أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحث ما بعد از اینکه تنقیح اکراه شد موضوعا و حکما، و اینکه اکراه در باب معاملات به معنای عدم طیب نفسه، خصوصیاتش بیان شد، رسیدیم به یه سری فروع فقهی، و در آخرین قسمت از فروع فقهی رسیدیم به بخشی از فروع فقهی که ما یک قدر مشترکی داشتیم برای اکراه، یعنی مکرهون علیه به ذات، اون یک جهت جامعه‌ای بود و تردیدی در مصادیق و متعلق او بود. یعنی اکراه در مسئله فقهی و فرع فقهی ما با یک تردید و انتخابی همراه شده بود که طبیعتاً برای انتخاب اون فرد ما باید سراغ اختیار مکلف می رفتیم. بعدن این سوال پیش می اومد که حالا که مکلف انتخاب و اختیاری داره، نمیشه بگیم دیگه حکم اکراه وجود نداره؟ جناب شیخ اعظم یک ضابطه کلی دادن، گفتن که اکراه اگر بر جهت جامعه بود و جهت جامعه اثر شرعی داشت، اکراه اون اثر شرعی برمی داره. اگر اکراه بر جهت جامعه‌ای بود که اون جهت جامعه و عنصر مشترک اثر شرعی نداشت، خب هیچ. و در جایی که اختیار و انتخاب نسبت به فرد هست، اگر اون فرد اثر شرعی داره، اکراه بر قدر مشترک اثر شرعی فرد رو بر نمی داره. پس اگر مکلف مردد شد بین خمر و ما، بهش گفت که اکره تو که بر اینکه یا این انا رو به نوشی که آبه یا اون انا رو به نوشی که خمره، اکراه بر شرب داریم، اما انتخاب ما یا خمرش به اختیار مکلفه. اگر خمر رو اختیار کرد، اونجا سوء اختیار دارد و عقاب داره. لکن اکراه بر شرب، چون شرب اثر شرعی نداره، اکراه بر شرب هم دارای اثر شرعی نخواهد بود، چون اثر نداره که بخواد اکراه او رو رفع کنه. فروعی رو ذیلی خوندیم تا رسیدیم به قسمت پایانی ماجرا. آقای آخوند فرمودن که گاهی اوقات اکراه بر مالک و عاقد معان بار میشه، گاهی اوقات اکراه بر مالک فقده، گاهی اوقات اکراه بر عاقد فقده. اکراه بر مالک و عاقد مثل این که ما یک نفر رو اکراه کنیم که بره مثلا محضر شما عارضم خودکارش رو بفروشه، اینجا اون بیعه از عاقدی سر زده که اون عاقد همون مالکه و اون شخص الان مکرهه. گفتیم اینجا واضحه. گاهی اوقات اکراه بر مالک هست اما بر عاقد نیست. مثل اینکه مالک رو اکراه کنیم که به اکراه برود زید رو وکیل خودش قرار، که زید بره مثلا ماشین او رو بفروشه، اینجا زید که عاقده و صیغه از او جریان پیدا میکنه، او مکره نیست، لکن مالک مکرهه. خب دوستان اینجا دقت کنید، گفتیم که آخوند شیخ فرمودن که اینجا این حکم عقد فضولی داره، چون عاقد در واقع وکیلیه که به خاطر اکراه وکالتش هم محقق نشده، پس مثل یک فضولیه که میره معامله ای رو انجام میده. آقا اینجا اگر صیغه وکالت جاری میشد دیگه فضولی نبود. چرا؟ چون وکیل در واقع همون موکله، اعتبارن در طول موکله، لذا خود موکله اعتبارن، لکن چون وکالت محقق نشده به خاطر اکراه حکم فضولی داره. خب من اینجا یه نکته ای رو به شما گفتم، گفتم دوستان عزیز اگر ما تو بحث به فرعی برسیم و بگیم او حکم فضولی رو داره، یعنی تزلزل المعامله، یعنی بعدن مالک اگر اجازه بده معامله صحیحه، این یعنی این که داخل محل نزاعه. چرا؟ چون اصلا محل نزاع ما یعنی اکراه به معنای طیب نفس، بیشترین اثر شرعیش تزلزل المعامله است. سیعتی میخونیم انشاءالله. و وقتی به یک کسی میگیم تو حکم فضولی داری، یعنی همون حکم با اکراه خودمون رو داری، یعنی مثل چون حکم فضولی تزلزل المعامله. خب اصلا اکراه متا ثبته اثرش تزلزل المعامله است. خب بعد هم اومدیم سراغ این که مجری صیغه یعنی عاقد مکره باشه اما مالک مکره نباشد. مثل این که به عاقد بگه طلق زوجتی و الا مثلا قتلتک به قول شیخ، بهش بگه باید بری تو از جانب من صیغه طلاق جاری کنی و الا تو رو میکشم. خب عاقد الان مکرهه. خب اینجا شبه معامله صحیحه چون اونی که باید تیب نفس داشته باشه مالک اصلیه. خب دوستان عزیز اینجا یه بحثی پیش میاد، یعنی دو تا بحث. یه بحث رو شیخ بهش نمیپردازه الان، من اون رو اول بگم که به شیخ بهش نمیپردازه، بعدن بریم سراغ بحث دومی که شیخ بهش پرداخته. بحث اول اینه آقا اگر قراره که اینجا معامله صحیح باشه، اونم با این دلیلی که شیخ که در واقع دلیل چیه؟ دلیل این است که ما آن اکراهی را که آن تیب نفسی رو که میخواستیم مربوط به مالک بوده نه به عاقد. عاقد فقط مجری صیغه است. خب اگر اینطوره پس در واقع عدم الاکراه، عدم الاکراه و وجود تیب نفس شرط مالکه نه شرط المتعاقد. حالا که ما عنوان باب گذاشتیم شروط متعاقدین، اما این در واقع شرط متعاقد ما نیست، شرط ما شرط مالک ماه. این رو باید حواسمون رو بدیم. تمام شد. حالا نکته بعدی، آقا سلمنا که آنچه که عدم الاکراه و اختیار شرط متعاقد است نه شرط، شرط مالک است نه شرط متعاقد، یعنی به معنای مجری صیغه. اگر هم بهش میگیم شرط متعاقد، این از اون باب که غالبا متعاقد و مالک یکیان داریم شرط العاقد حسابش میکنیم. خب حالا که ما در عاقد شرطی به نام در واقع عدم تیب نفس نداریم، خب اما در عاقد شرطی به نام قصد که داریم. بالاخره مجری صیغه در حد قواعد عقلایی حاکمه و الفاظ باید قاصد باشه، عاقل باشه، حاضر نباشه، ساهی نباشه، غافل نباشه، همون شروطی که برای اینکه یک کلامی صحیح و عقلایی باشه لازمه. عاقد باید اون شرایط رو داشته باشه یا نه؟ میگن بله. حالا اینجا یه فرعی پیش میاد، آیا این اکراه علل عاقد موجب از بین رفتن قصد اون نسبت به صیغه نیست؟ فرع آخر، آیا اکراه سبب از بین رفتن قصد عاقد نیست؟ شیخ اعظم از شهید ثانی دو عبارت نقل میکنه، بعدم همین رو میخواد تحقیق بکنه. بخونیم عبارت رو چون آسونه، من رو عبارت پیاده میکنم همین مطلبی که الان گفتم. پس الان یه فرعی ذیل فرع فقهی که گفتیم داریم مطرح میکنیم. فرع فقهیمون چی بود؟ بفرمایید آقا فرع فقهیمون چی بود آقا؟ فرع فقهیمون این بود که خدمت شما عارضم، فرع فقهی ما این بود که اگر وکیل مکره باشه آیا اکراه، چون طلق زوجتی و الا قتلتک، اکراه کردن در واقع وکیل را بر انجام یک فعلی، شیخ فرمود معامله صحیحه چون اینجا تیب نفس شرط مالکه نه شرط عاقد. عاقد تیب نفس نداره، مالک که تیب نفس داره، همین کافیه. حالا زیله ای فرع مطرح شد که آقا همین اکراه درسته که دیگه ربطی به مسئله تیب نفس برای وکیل نداره، چون تیب نفس اصلا شرط وکیل نیست، شرط وکیل به معنای مجری صیغه. چون انشاءالله ها اینم بذار بگم، انشاءالله در آینده خواهیم گفت وکیل الان هاه، ما یک وکیل داریم فقط وکالت داره صیغه رو جاری کنه، یه وکیل داریم علاوه بر اجرای صیغه قبض و اقباض میکنه، یه وکیل مفوض داریم همه چی اختیارات کامل بهش دادیمه الان هاه. ما الان اون وکیلی که داریم میگیم ضرر نداره عدم تیب نفسش مجری صیغه است، اما حالا فرعون آخر، آیا همین اکراه در مجری صیغه سبب نمیشد اراده او هم از بین بره و قصد او هم از بین بره؟ اراده من اراده استعمالی، اراده جدی، قصد، عدم غفلت، عدم سهو، عدم حذف، یادتونه اینا شروط متکلمن. از اون جهت احتمل جناب شهید ثانی اعلی الله مقامه متوفای 966 قمری فی المسالک عدم صحه، شهید در مسالک فتوا داد و صحیح نیست. چهار خط بالاتر ببین، شیخ اعظم فتوا داد ولی اقواهنا از صحه. چرا؟ چون عقد که بیشتر از قصد نمیخواد، تیبه نفسه، تیبه نفس شرط مالکه. شهیدم میفهمد که عدم از صحه. چرا؟ نه اینکه چون تیبه نفس نداره، نظرن الا ان الاکراه یسقط حکم لفظ، اکراه سبب از بین رفتن حکم لفظ میشه. میگیم یعنی چی؟ یعنی تیبه نفس شرطه؟ میگه نه نه، کما لو امر المجنون بالطلاق یا لو فطلقها. آقا اگر تو مجنون رو وکیل خودت قرار بدی، فطلق مجنون زوجرا، صیغش اثر داره؟ نه. چرا؟ چون مجنون اهلیت انشاء نداره، چون قصدش قصد جد و قصد معتبر و قصد مؤثر عند العقلا نیست. پس نه از باب تیبه نفس، از باب قصد. ثم قال جناب شهید ثانی یک مقابله اوورد، و الفرق بینهما، فرق بین عاقد مکره مجری صیغه مکره و مجنون در چیست؟ ان عبارت المجنون مسلوبتون رأسن، مجنون اصلا صیغش معتبر نیست به خلاف المکره. مکره نه، صیغش میشه معتبر باشه. فان عبارته مسلوبتون لعارض تخلف القصد، اگر قصدش برگرده صیغش درسته، اما مجنون اصلا اهلیت انشاء نداره. لذا فاذا کان الامر قاصدن لم یقدح اکراه المأمور. آقا حالا اینجا یه فرع جدید میخواد باز کنه شهید ثانی. نمیشه بگیم اون مالک اصلی که امره بهش گفته طلق زوجتی، او قصد جد داره، قصد او کافی باشه، نائب مناب قصد مکره باشه. پس قصد مکره الان دیگه نباشه هم مضر نیست. شیخ اعظم میفهمد و هو حسنون. و قال ایضا شهید ثانی جور دیگه هم فرمود، لو اکره الوکیل علی الطلاق دون الموکل، وکیل اکراه شده، مکره است، لکن موکل اصلیه، اون طلق زوجتی، اون مکره نیست. ففی صحته وجهان، این دو قول بر صحت است. یک، من تحقق الاختیار فی الموکل المالک ایه دارد، و من سلب عبارت مباشر المکره، وکیل الان عبارتش معتبر نیست، یعنی قصد نداره. شهید ثانی ملازمه ای دیده بین اکراه و عدم قصد. تمام شد، اینو میخوایم الان اثبات کنیم. تمام. حالا شیخ میخواد مسئله رو تحقیق کنه، نه ادامه حرف اونا رو بده. و ربما یستدل، جناب محقق نراقی هم استدلال کرد، علی فساد العقد فی هذین الفرعین، طلق زوجتی و اون در واقع بعمالی که بالا گفتیم، به مادل لعلا رفع حکم الاکراه. محقق نراقی و نام و جواهر و نام موافق شهید ثانی رفتنه، یعنی گفتن ادله رفع ما اکرهو، میگن اینجا هم اثر نداره، مطلق رفتن. حالا حداقل شهید ثانی اسم قصد هم آورد، حواسش بود که بحث رو قصد سواره نه رو اکراه. اینا مطلقا گفتن چون اکراه داره معاملش باطله. تحقیق ما جلوتر بود از این حرف، یعنی دعوای بین من و شهید ثانی، من شیخ اعظم و شهید ثانی، دعوامون سر این بود که قصد اومده یا نه. اگه شهید ثانی هم میگه باطله، داره میگه اکراه جلوگیری از اومدن قصد میکنه، نه اینکه اکراه به ما و اکراه مبتله. اینا رفتن فقط گفتن اکراه مبتله، من نشون دادم من شیخ که اکراه شرط مالک، شرط عاقد نیست. پس من و شهید ثانی در این که اکراه شرط عاقده، ببخشید اکراه شرط مالک نه عاقد، با هم شریکیم. یک اختلاف، اما همینجا با مشهور اختلاف داریم. مشهور مطلقا اکراه رو مبتل دیدنه، ما جلوتریم. اما معذالک این دفعه بین من و شهید ثانی اختلافی وجود داره سر این که آیا اکراه مانع از تمشی قصد میشه یا نمیشه. شیخ میگه وفستیجی و فیه ما سیجی من انهو انما یرفع این اکراه حکمن ثابتن علی المکره لولا الاکراه. خب ادامه بدیم آقا، این قطع شد دوباره وارد سیستم شد. خب جناب شیخ اعظم میخواد الان یه جنبندی کنه، اول یه جنبندیه نسبت به کل ماجرا، بعد هم یه جنبندی در نزاع با شهید ثانی. آقا کل ماجرا، شیخ اعظم این فروع را ذیل فرع مادری آورد. فرع مادر چی بود؟ بر هر چه که اکراه هست و اگر او اثر شرعی داره، اکراه رافع اثر شرعی او هست و بر بقیه مقارنات اثر نمیذاره. لذا گفتیم در جایی که اکراه علا عنوان کلیه و اختیار تو انتخاب یکی از افراده، اکراه بر عنوان کلی اگر کلی اثر داره، اکراه بر او رافع اثرشه. اما اگر بعض افراد به انتخابن، دیگه اونجا اکراه نیست، اثرش هم هست. شیخ میگه آقا پس با توجه به این توضیح، اکراه ما الان نسبت به مالک نیست، اکراه نسبت به عاقده. عاقد فعلش چیه؟ انشاء صیغه که اثر شرعی نداره. تبادل ملک بین مالکین اتفاق میفته، اکراه بر آن جایی که هست اثر نداره، بر آن جایی که اثر داره اکراه وجود نداره. و فیه ما سیجی من انه انما یرفع الاکراه، اکراه رفع میکنه چه چیزی را، حکما ثابتا علی المکره لولا الاکراه. تمام شد. ولا اثر للعقد هنا بالنسبه الى المتكلم به لولا الاکراه. وکیل مجری صیغه فقط صیغه را جاری میکنه، چیزی قرار نیست مثبت یا منفی به عاقد برسه که اثری نداره. خب و من ما شاهد بعدی شیخ میاره برای این که حالا بریم سراغ دعوای با شهید ثانی. یعید و ما ذکرنا، معید حرف ما چیز، حکم المشهوره به صحت بیع المکره بعد لحوق الرضا. گفتن مکره اگر بعدن راضی بشه معاملش صحیحه. گفتم بهتون اثر باب اینه که تزلزل معامله درست میشه، بعد لحوق الرضا فعل او تصحیح میشه. و من المعلوم آقا انهو انما یتعلق، این لحوق رضا، این رضایت به کی اضافه میشه؟ به حاصل العقد، به نتیجه عقد، الذی هو امر مستمر. آقا نتیجه عقد یعنی تبادل ملک، این مربوط به کیه؟ به مالک. تبادل مال مالکه، کاری به مجری صیغه نداره. خودش میگه و هو نقل و انتقال، هو میخوره به حاصل العقد. رضایتی که مکره میاره و او سبب میشه معاملش صحیح بشه، او رضایت مال مالکه، نه مال خود مکرهی که مجری صیغه است. اما تلفظ بالکلام، اون کلامی که الذی صدره فی حال کونهی که متکلم مکره است، لا معنا للحوق الرضا به. او صیغه که انشاء شده رفت امر حادثیه، لان ما مضا و انقطع، اون صیغه که دهان خارج شد و رفت و از بین رفت، لا یتغیر اما وقع علیه، او که بر هر شکلی بود که همونطور میمونه. اگر در حال اکراه بود موقعی که دهان خارج شد دیگه اکراهیه، اگر هم نبود نبود. پس اونی که رضایت بهش ملحق میشه و اثرش رو درست میکنه حاصل العقد، نه خود صیغه. اون چه که فعل عاقده اجراء صیغه است، اون چه که حاصل عقده مال مجری صیغه نیست، مال مالکه. پس اکراه، لحوق رضا، صحت اثر، اینا همه مربوط به مالکه. مجری صیغه فعلش اکراهیه، ما هم قرار شد فعل اکراهی اگر اثر شرعی داشته باشه اثرش رو ازش بگیریم. الان فعل او که اثر شرعی نداره. تمام شد. خب پس اینم شد رد شهید ثانی و اثبات کلام شیخ اعظم. خب شیخ الان میخواد یه احتمال دیگه ای برای کلام شهید ثانی درست کنه و البته بعدم دوباره همین احتمال رو هم ملغا میکنه. خب مطلب جدید، اون احتمال چیه؟ شیخ میگه آقا ما مشکلمون، رفقا دقت کنید، میخوایم یه تفکیک کنیم بین ثبوت و اثبات. میخوایم کلام شهید ثانی رو بگیم از جهت اثباتی داشته شهید فکر میکرده که حرفش درست شد. ببینید ما الان به شهید ثانی گفتیم آقای شهید ثانی آنچه که شرط متعاقده قصده، شرط مجری صیغه است قصده، اکراه و علامتی به نص شرط مجری صیغه نیست، شرط مالکه. پس اگر صیغه عن قصد انشاء بشه از حیث صیغه و اجراء صیغه و حالات مجری صیغه کار دیگه صحیحه. این تا اینجا تمام. حالا شیخ اعظم میفرماید که ممکنه کسی بگه شهید ثانی با ما در کلیت یه حرف شریکه، لکن شهید ثانی یه مسئله دیگه ای داره فی عالم الاثبات، فی عالم ظاهر. او چیه؟ شهید ثانی داره میگه آقا وقتی مجری صیغه عن اختیار و عدم اکراه صیغه رو جاری میکنه، عقلا اصول عقلاییشون جاریه. یکی از اصول عقلایی عدم غفلته، یکی از اصول عقلایی عدم سهوه، یکی از اصول عقلایی اصالت القصد. اصل بر اینه که متکلم جاده، حاضر نیست، قاصده، ساهی نیست، غافل نیست، ناسی نیست، خاطع نیست. اینا اصول عقلاییه. شیخ میگه اما اگر اگر آقای مجری صیغه ما مکره باشه، ما چجوری این قصد و جدش رو احراز کنیم؟ این قصد و جد و این اصول عقلایی سر موضوع عقلا سوارن. موضوع عقلا افعال اختیاریه، خیلی حرف دقیقیه. اگر این مکره شد یعنی فعلش اختیاری نبود، ما دیگه میتونیم از این اصول عقلایی استفاده کنیم؟ دوباره دقت کنید آقا، شروط دلالت تصدیقیش اصول خوندید، چه موقع کلام حجته باید دلالت تصدیقی تمام بشه. شروط دلالت تصدیقی چی بود؟ ان یکون جاد قاصدن، جادن، عدم و کونه ای غافلن، عدم و کونه ای خاطئن، عدم و کونه ای ناسیان. شیخ میگه همه این اصول عقلایی که مصحح کلامن، اینا وقتی درست میشن که این فعل اختیاری ما داشته باشیم، چون این اصول سر فعل اختیاری سوار میشن. حالا که این مکره و مختار نیست، ای بسا این اصول عقلایی نتونن جاری بشن. خب اگه نتونن جاری بشن، ما از کجا احراز کنیم که این قصد داشته، نمیخواسته توریه کنه، با ناراحتی نبوده، سهو نبوده، لغو نبوده، حاضر نبوده. حالا حاضر که نیست دیگه، بگیم از شدت ناراحتی و در واقع عدم اختیار لغو و گویی کرده. بخونیم نعم ربما یستشکل هنا فی الحکم المذکور، ما گفتیم صحت شهید ثانی گفت بطلان، میشه یه اشکال دیگه ای کرد. خب به ان القصد، این قبول کردیم که باید مجری صیغه فقط قاصد باشه، بیشتر شرط نیست. اما ان القصد الى المعنا ولو علا وجه اکراه، ولو کم این فعل شکرایی، اما با قصد داشته باشه. ان القصد شرطون فل اعتناء به عبارت العقد من العاقل، قبول بله. حالا برو تو اثبات، ببین اثبات کجا اومد. ولا یعرف، این که قصد دارد، لا یعرف، لا یثبت الا من قبل العاقل. چجوری؟ با اصول عقلاییه. حالا ببین ازا کان العاقد و مختارن امکن احراز و قصدهی به اصالت القصد فی افعال العقلاء الاختیاریه، اصول عقلائیه جاریه در ناحیه متکلم، موضوعشون چیه؟ فعل اختیاری. اما وقتی این مختار نیست، دون المکره علیه مختار نیست، ما چجوری این اصول رو جاری کنیم؟ تمام شد. خب شیخ اعظم حالا میخواد یه طوری قضیه رو درست کنه. چجوری درست کنه؟ شیخ میگه آقا بحث فقهی ما تو رتبه بعد از این بوده که به نحوی از انحاء برای متکلم، برای مخاطب احراز قصد متکلم شده. شما الان دارید یه بحث دیگه، فرع دیگه ای رو باز میکنید، میگید آقا در مورد مکره ما چجوری احراز کنیم اصالت القصد و عدم لغ و عدم مثلا
عدم در واقع هزل رو، عدم سهو رو، عدم نسیان رو، آقا یه بحث دیگه ایه. اما بحث فقهی، فرع فقهی ما کجا بوده؟ بعد از بوده که این قصد متکلم احراز شده. اللهم الا ان یقال که ان الکلام فی فرعنا بعد احراز القصد و بعد احراز عدم تکلم العاقد لاغیان لغو گویی نکرده، عدم تکلم مبرین توریه نکرده، ولو کان مکرهن، بله مکره است اما احراز القصدش اتفاق افتاده. خب دوستان مشکل چیه؟ یه حرف شیخ، خود شیخ متوجه که این طوری که داره میگه جهت علمی داره تفکیک میکنه، میگه دو تا فرعه، یه فرع این است که ما احراز نکردیم متکلم قاصد بوده چه کنیم، یه فرع اینه که حالا اگر احراز کردیم متکلم قاصده اون موقع اکراهش مانعه یا نه. یه جهت علمی دو چهار تا یه محکمه علم درسته، اما از جهت عقلایی فرع دوم مصداق نداره، چون هیچ راهی برای احراز قصد نداریم الا اصول عقلایی. ما خود نمیتونیم کف بینی کنیم از کجا بفهمیم این قصد داشته. احراز عقلایی میخواد، احراز عقلاییش تنارایش اصول عقلایی است، لذا شیخ اینو میفهمه دوباره برمیگرده. معنی اون ممکنه اجرا اصالت القصد هنا، نه میشه گفت اینجا اصالت القصد جاریه. دوباره میگه فتح عمل که نه، همون حرف بالایی درسته، افعال عقلا، افعال عقلا اگر اختیاری باشن مجرای اصول عقلایی هست، و وقتی مکره الان در حال اکراهه ما نمیتونیم احراز کنیم که فعلش مجرای اصول عقلایی است. نتونیم احراز کنیم قصد به هم میخوره، قصد به هم بخوره معامله خراب میشه. مگر اینکه فتعمل اشاره به این نکته هم داشته باشه که چی؟ آقا اونی که موضوع اصول عقلایی اختیاره، اختیار به معنای لغویش، نتیب نفس، اختیار مقابل عدم اختیار و جبره. بعد خود اختیار دو جوره، تیب نفس، اکراه. ما در اکراه هم اختیار داریم، اینو اول جا اول باب گفتیم. پس آقا در واقع جواب اصلی به شهید ثانی این میشه که مکره اصالت القصد داره. چرا؟ چون مکره فعل اختیاری داره. شروط اجراء اصول عقلاییه در ناحیه متکلم حاصله. چرا؟ چون فعل باید اختیاری باشه. این اختیار که میگیم غیر اختیار به معنای تیب نفس، اختیار به معنای در مقابل جبره. پس با این مطلب عبارت تصحیح میشه. خواهید بقیهش رو میذاریم برای جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.